السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم الظالم حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عظم الله أجوركم يا صاحب الزمان، أجرك الله يا بقية الله. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم الصدق عند كمال حسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. دستتون بلند کنید سه بار. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك. دستاتون به صورتتون. خدا را قسم میدیم به حق اولیاش، در دنیا و آخرت ما را آورومند درگاه ابی عبدالله قرار بده. يوم الورود له زي که وارد میشیم به عالم برزخ و عالم قبر، حسین به فریاد همه ما برسونه. اون لحظه ای که خاک میریزن، تنهای تنها میمونی، همه میرن. خدای به حق مادر سادات حضرت زهرا سلام الله علیها، همه امید این مردم، همه امید ما تو این مجالس میایم اینه که شب اول قبر ابی عبدالله به فریاد هممون برسه. زیارت عاشورا میخونید الحمدلله، تو سجده میرید، این برنامه هر روزتون باشه تا آخر عمرتون، نه چله، نه این دهه، نه این ماه محرم، تا آخر عمرتون برنامه زیارت عاشورا هر روز داشته باشید. بزرگانی که هر روز مداومت داشتن بعد از فوتشان و بعد از رحلتشون، خوابشون رو دیدن، گفتن ما حسرت میخوریم چرا روزی دوبار این زیارت عاشورا رو نخوندیم. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده در خونه ابی عبدالله ثابت قدم خالص تا آخرین نفس، آخرین ذکر لب ما در این دنیا، اولین ذکر لب ما در آخرت، ذکر یا حسین و لبیک یا حسین و بودن در خونه ابی عبدالله باشه انشاءالله. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله العظم و مادر سادات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه، انشاءالله قدردان نعم خدا باشیم. عزیزانی که شبهای گذشته در محضرشون بودیم، دیشب بحثمون رسید به این که منتظران ظهور امام زمان، اینها ویژگی هایی که طبق آیه 54 سوره مائده بیان شد، اینها دینشون دین حبیه. دین حبی یعنی چی؟ یعنی عبادتشون رو از روی حب و محبت به خدا و اولیای خدا انجام میدن، نه اینکه اونها خوف نداشته باشن، ترس نداشته باشن. ترس هم اگر داریم، ترس از قصور در انجام وظیفه است. عبادت حبی خیلی بالاتر از عبادت از روی ترسه. آقا امیرالمومنین فهمدن الحب افضل من الخوف، حب خیلی بالاتر از خوفه. عبادتی که منشأش منشأ محبت باشه اصلا قابل مقایسه نیست با اون عبادتی که از خوف و ترس باشه. آقا امام صادق فرمودن اینطور نیست که ما خوف نداشته باشیم، خوف داریم، ترس داریم، باید داشته باشیم، اما ترس ما به خاطر این نیست که ما رو تو جهنم میبرن. مؤمن واقعی ترسش از این جهت نیست، بلکه ترسش از چیه؟ حضرت یک روایتی خیلی توصیه‌هایی فرمودن، کارهایی که باید مؤمنین انجام بدن رو بیان کردن، بعد فرمودن هم فی ذالک خائفون. مؤمنین کسانی هستند که وقتی این کارهای خوب رو انجام میدن، با این که این کارهای خوب رو انجام دادن، بازم خائف هستن. خائف از چی هن؟ ان لا یقبل منهم. ترسشون از اینه که مبادا این عمل ما پذیرفته نشه. همون چیزی که دیشب درباره اون صحابی ابی عبدالله عرض کردیم، سعید ابن عبدالله حنفی، اون جوانی که مقابل ابی عبدالله استاد، 13 تا تیر و نیزه به بدن خودش تحمل کرد تا جان ولی خدا رو حفظ کنه. تو اون آخرین نفسهایی که داشت به ابی عبدالله چه عرض کرد؟ افویتو یا سیدی یا ابن رسول الله، آیا من وفا کردم؟ ببینید ترس داره، ترس از این که آیا قبول شده، آقا آیا من راضی هستی از من. امام صادق فرمود مؤمنین چنین خوفی باید داشته باشن، خوفشون از سر این که آیا این عمل من قبول شده، مورد امضای ولی خدا هست. همه امشب ما، همه ما تو این امشب و اون ده شبی که گذشت و به حمد الله تونستید تو خیمه ابی عبدالله باشید که جای شکر داره، یه ترسی امشب باید داشته باشیم. آیا این عزاداری امسال ما مورد امضای مادرش قرار گرفته؟ آیا مورد امضای امام زمان قرار گرفته؟ امشب همه ما باید به امام زمان بگیم یا صاحب الزمان اوفینا، آقا آیا ما وفای به عهدمون کردیم؟ یا سیدی یا ابن رسول الله. خوف ما باید از این جهت باشه، این خوف رو هم از سر محبت. نگاه کنید، حضرت فرمود والله خوفهم لیس والله خوفهم خوف شک فی ما هو ما هم فیه من اصابت الدین. ترس اینا از سر کم دینی نیست، قسم میخوره امام صادق، والله ترس اینا از سر شک در دین نیست، بلکه از سر چیه؟ لکنهم خافوا ان یکونوا مقصرین فی محبتنا و اطاعتنا. روایت خیلی روایت محکمیه، در کتاب کافی شریف این روایت آمده. امام صادق قسم میخوره ترس مؤمنین این گونه است، ترسشون تو عمل از اینه که مبادا این عمل من کوتاهی شده باشه درش از حیث محبت و اطاعت اهل بیت. خافو ان یکونو مقصرین، میترسن مبادا من مقصر باشم فی محبتنا و طاعتنا. ما اگر خوفی هم باید داشته باشیم، خوف ما منشأش محبت و اطاعت اهل بیت این باید باشه. چنین خوفی هیجان مثبت در ما ایجاد میکنه. ترس بعضی موقع خوف و ترس منفیه، شما رو از حرکت باز میداره، دچار افسردگیت میکنه، اون فایده نداره، استراب دارت ایجاد میکنه. اما این خوفی که منشأش معرفت، منشأش محبت، تو رو به حرکت در میآورد، تو رو به هیجان در میآوره، به حرکت میری، هی دائما در این فکر هستی که آیا من وظیفم رو درست انجام دادم؟ من اون عهدی که برگردنم بوده آیا تونستم وفای به او بکنم؟ لذا این ترس، ترس مقدس، این خوف فرق میکنه با خوف این که من تو آتش نرم، خوف این که من در جهنم نرم، در آتش نرم، معطوف به آینده است. دیشب عرض کردیم حواستون که هست، اما این خوفی که منشأش محبت، ریشه در گذشته داره. من اول باید محب اونها بشم، اول دین من دین حبی شده، هل دین الا الحب، دین من یک دین حبی شده. مؤمنین آخر الزمان این گونه هن، یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست دارن. اگر بعدش میفرماید اذلتن علی المؤمنین، با هم دیگه تواضع دارن، چون اینها دینشون دین حبی شده. اگر محبت میکنه به برادر دینیش، چون خداوند به موسی فرمود آی موسی کاری میخوای برای من بکنی آیا انجام دادی؟ گفت آقا من همه کارم برای شماست. خدا فرمود نه، آیا هیچ ولی دوست منی را به خاطر من دوست داشتی؟ ببینید محبت وقتی عامل میشود خوف منشأش میشه محبت، این خوف منوط به گذشته است، این ارزشمنده، این میشه دین حبی. حالا این دین حبی، بعضی ها میگن آقا این دین حبی خوب نیست. چرا؟ چون بر اساس عواطف و احساساته. دینی که بر اساس عواطف و احساسات باشه ارزشی نداره. دین باید معرفت، بر اساس معرفت و عقلانیت باشه. این که بخوای بر اساس احساسات و محبت و عاطفه بخوای یکی رو پای دینش بیست، این فایده نداره. حتی بعضی ها وقیحانه تر عمل میکنن، میگن امام حسین کارش بر اساس عقلانیت و معرفت نبوده، العیاذ بالله. ائمه بعد از امام حسین عاقلانه عمل کردن، یعنی امام حسین عاقلانه عمل نکرده. ببینید مسیر گریه برای امام حسین، مسیر عزاداری برای امام حسین رو میگن آقا اینا احساسات، عواطف، منطق و عقلانیت و معرفت پشتش نیست. همینطوری که بر امام حسین هم این حرف رو میزنند و وقیحانه این نسبت رو به ابی عبدالله میدن. خب اینا معلومه نفهمیدن، درک نکردن، هدف امام حسین رو نفهمیدن که میگن امام حسین نستجیر بالله العیاذ بالله بر اساس احساسات و عواطف عمل کرده، عاقلانه عمل نکرده. اینا معنای گریه رو نمیفهمن، اینا عشق و محبت رو نمیفهمن که این عشق و محبت منشأ عقلانی داره. روایات ما خیلی قشنگ وقتی آخر از زمانی ها رو بیان میکنه میبینیم اشاره به همین معرفت و فهم و درک و بصیرتشون داره. آقا امام سجاد در یک فرمایشی به ابا خالد کابولی که از اصحاب خاص امام سجاده، حضرت فرمودن یا ابا خالد، توصیف دارن میکنن مؤمنین آخر از زمانی که پای دینشون ایستادن، حبی ایستادن، میفرماید یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی، اونایی که اهل زمان غیبت حضرت هستند، هرچی غیبت طولانی تر میشه این عنوان بیشتر در اونها صدق میکنه، القائلین به امامته، کسانی که هی طولانی شدن غیبت باعث نشده که اونا دست از اعتقادشون به امامت ولی خدا بردارن. ببینید یه موقع اول غیبت سال مثلا 400 هجری، هنوز 100 سال از غیبت گذشته، یه کسی پای اعتقادش نسبت به امام زمانش بیسته، این یه درجه از ایمان و اعتقاد داره. اما یه موقع این غیبت طولانی میشه، میشه 1180 سال، 1200 سال شده الان از غیبت گذشته. وقتی 1200 سال شد تو بر اون اعتقادت موندی، اعتقاد به امامتت موندی، معلومه تو خیلی قوی تر از اونی هستی که سال 400 مونده، درسته؟ حضرت فرمودن ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمانن. حالا هرچی این زمان عقبتر بره، هرچی این زمان نزدیکتر بشه به ظهور، این افضلیت بیشتر میشه. شما خودتون بلدید چرا بیشتر میشه؟ چرا بیشتر میشه؟ چون فاصله داره بیشتر میشه. این فاصله به صورت طبیعی باید ما رو نسبت به اماممون اعتقادمون رو چیکار کنه؟ ضعیفتر کنه. داریم دور شدیم از امام، از زمانی که امام ظاهر بوده. هرچی فاصله بیشتر بشه این ایمانه و این افضلیت بهتر بودنه بهتر میشه، درجه افضلیت میره بالاتر. قبول دارید اینو؟ قبول دارید؟ حضرت فرمودن افضل من اهل کل زمانن. چرا؟ لأن الله، این روایت مد نظرم این جمله شه، لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول. اونایی که میگن گریه های شما عاطفی عقلانی نیست، جواب بدم به این روایت. خداوند تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام، افهام یعنی جمع فهم، درک، والمعرفه، عقل و فهم و معرفتی اینقدر خدا به اینها داده. هرچی هم زمان غیبت طولانی شده، زمان فاصله بین اونها و امام بیشتر شده، این اعطاء خداوندم بیشتر شده. خدا اینقدر به اینها داده، ما صارت به الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده، اینقدر اینا فهم و درک و معرفتشون اومده بالا، بصیرتشون اینقدر اومده بالا که غیبت را به منزله مشاهده میبینن. صارت به الغیبت و اندهم به منزلت مشاهده، غیبت برای اونا مثل مشاهده است. درسته اماممون غائبه،
اما گویا که امام در محضرش هستیم. با فهم، با معرفت، با درک این حالت مشاهده پیدا کردن. لذا اگر گریه‌ای هم برای ابی عبدالله میکنن، این گریه بر اساس فهم و درک و معرفتشونه. بله، قلب باید بسوزد، عواطف باید تحریک بشه تا عشق جاری بشه، ما هم اینا رو میفهمیم. گریه یک رفتاری است که منشأش عاطفی است، اینو ما میفهمیم. اما شما یه چیز دیگه رو مد نظر قرار ندادید. ما رفتار داریم، عاطفه داریم و بینش داریم، این سه تا با هم ترکیب میشه. اگر ما یک رفتار عاطفی انجام میدیم، این رفتار عاطفی ما منشأ عقلانی داره، منشأ بینشی و معرفتی داره. چرا دقت به این ندارید؟ و هرچه به آخر از زمان نزدیک میشویم، میبینیم گریه ها بیشتر میشه، گریه ها خالصتر میشه، بیقراری ها بیشتر میشه. این بیقراری ها برگرفته از این عقلانیت، برگرفته از این معرفت. حواسمون باشه اینا رو بلد باشیم جواب بدیم. این مزخرفات و خزعبلات و این شبهاتی که مطرح میکنن که آقا این گریه های شما بر سر احساسات و عواطف، نه، شما حالتون نمیشه، شما سرتون نمیشه، شما از رابطه عاشقانه مردم آخر از زمانی با امامشون اطلاعی ندارید، شما تو اون فضا نیستید. اینقدر این معرفت بالانست که اینها گویا اصلا کربلا رو دارن میبینن، همینطوری که امام زمان ما داره میبینه. چرا اینقدر الان بیقراری ها تو روزخونی ها بیشتر شده؟ قبول دارید اینا یا نه؟ تحمل ما بر صبر مصائب کمتر شده، چون درک ما بیشتر شده، ما بیشتر میفهمیم موقعیت کربلا و عاشورا رو. چرا؟ چون خدا داره هر لحظه به ظهور نزدیک میشیم، هر لحظه زمان غیبت طولانی تر میشه، عقل و فهم و درکی که خدا عنایت میکنه بیشتره. اینو توجه داشته باشیم. اینقدر مقام و فضیلت آخر از زمانی ها دارند. در جنگ نهروان یکی بلند شد به امیر المومنین این گونه صحبت کرد، گفت یا امیر المومنین توبا لنا، خوش به حال ما. چرا خوش به حال ما؟ از شهدنا معک هذا الموقف، چون ما با تو امیر المومنین توی این موقف حاضر شدیم و داریم در کنار تو شمشیر میزنیم. دقت کنید. و قتلنا معک، ما داریم با تو مبارزه میکنیم، هاولا الخوارج، با این خوارجی ها داریم مبارزه میکنیم. فقال امیر المؤمنین، آقا امیر المؤمنین دیدن خیلی باد افتاده تو دماغش، خیلی داره منم منم میکنه، حضرت خواستن یه قدری فتلاشو بکشن پایین. فقال امیر المؤمنین والذی فلق الحبه و برع النسمه، به خدایی که قسم که دانه گیاه را شکافت و رشد داد، انسانها را خلق کرد، لقد شهدنا فی هذا الموقف اناسون لم یخلق الله آباءهم ولا اجدادهم بعدو. حضرت قسم خوردن به خدایی که همه موجودات عالم رو خلق کرده، الان در این موقف افرادی همراه ما هستند که هنو باباها و اجدادشون هنو اینا به دنیا نیومدن. یه حرف عجیبیه دیگه. تا این فرمایش رو حضرت فرمودن، این راوی براشفت و قال الرجل و کیف شهدنا قوم لم یخلقوا بعدو، آقا چجور اون قومی که هنوز باباها و اجدادشون خلق نشدن اینجا بر کنار ما حضور دارن؟ چجور حضور دارن؟ حضرت فرمودن بلا قوم یکونون فی آخر الزمان. الله اکبر. یه قومی آخر الزمان میان، یشرکوننا فی ما نحن فی، که اونها شریک ما هستن در این چیزی که الان ما داریم انجام میدیم، این کاری که ما الان داریم میکنیم، این قتالی که ما داریم با نهروانیان انجام میدیم و تو جنگای قبل و جنگای قبل پیغمبر، زمان پیغمبر. یه قومی میان که در تمام این کارهایی که ما داریم انجام میدیم اینا شریک هستن. و هم یسلمون لنا فاولائک شرکاؤنا فی ما کنا فیه حقا حقا، اینها شریک ما هستن، اینا به ما ایمان دارن، اینا اینقدر بصیرت و اینقدر فهم و اینقدر درک دارن که خودشون رو در کنار ما میدانن، خط ما، مشی ما، با اینکه اینقدر فاصله دارن. این نشاندهنده درک و معرفت آخر از زمانی هاست و نشاندهنده مقام آخر از زمانی ها که اینقدر مقام دارید که شریک جنگ و قتال و جهاد امیر المومنین و اصحاب امیر المومنین هستید. چنین ظرفیتی داریم. این زمان بهترین زمانیه که ما درش قرار گرفتیم. از حیث این بهتر بودن وظیفه ما رو سنگین میکنه. بهترین زمان برای تربیت نیروی ظهور، زمین ساز ظهور. قرار بر این نیست که ظهور بدون معجزه صورت بگیره. ظهور قواعد خاص خودشو داره. آقا امام صادق فرمودن تا زمانی که خون پیشانی شما با عرق جبینتون آمیخته نشه ظهور قرار نیست صورت بگیره. تعبیر کنایه‌ایه. یعنی آقا باید تلاش کرد، باید زحمت کشید و شما این ظرفیت رو دارید. روایاتی که برامو بیان شده مقام ما رو نشون داده، جنبه تشویقی هم داره، با این تشویق میخواد ما رو تربیت کنه. آقا باید ما بجنبیم، ما باید حواسمون جمع باشه. العالم به زمانه‌ای لا یحجم علیه اللوابس. یه خورده زمانمون رو بشناسیم، تو چه زمانی قرار گرفتیم. تو این چند شب من همه تلاشم اینه، هر شب یکی دو تا روایت آخر از زمانی گفتم، ویژگی های آخر از زمانی ها رو گفتم. آقا یا علی بسم الله تلاش کنیم خودمون رو بسازیم، تو این پارادایم قرار بدیم، خودمون رو تو این فضا قرار بدیم، خودمون رو تطبیق بدیم با این ویژگی ها. زمانه چنین زمانه ایه. ما مسئول هستیم نسبت به این موقعیتی که درش قرار داریم. واقعا مسئولیم، ما ظرفیتش رو داریم. نگید آقا فساد و فحشا شده. فساد و فحشا اگر شده، از اون طرفش هم این همه روایات خوندیم برای خوبی آخر از زمانی ها. خودمون قرار ندیم تو موج فساد و فحشا بگیم آقا سیل آمده ما رو برده. نه، یه عده‌ای هستن تو این فضای فساد و فحشا دارن پای دینشون محکم ایستادن، ما هم جزو اونا باید قرار بگیریم. اصلا فلسفه این همه تشویق ها، فلسفه این همه بیان ها، فلسفه این همه فضائل بیان کردن اینه که آدم عاقل رو با همین طریق، با از همین طریق تشویق ادب میکنن، موعظه میکنن. ما که مثل بهائم نیستیم با چوب و با کتک ادبمون کنن. شما رو با تشویق باید ادب کنن. این روایات روایات تشویقی است برای ما و ما مسئولیم. سوال میکنه فردای قیامت خدا از ما، من شما رو جز ایرانی های آخر از زمان قرار دادم، چیکار کردید برای زمین سازی ظهور؟ قرآن میفرماید لتسألن یومئذ عن النعیم. این نعیمی که میفرماید فردای قیامت ازتون سوال میشه، امام صادق سوال کرد این منظور چیه؟ یکی از اصحاب گفت آقا یعنی همین غذاهایی که میخوریم دیگه، نعیم یعنی همین نعمت هایی که خدا بهمون داده، خوراک و غذا و میوه و نمیدونم این چیزهایی که هست. امام صادق فرمود اینجوریه، شما وقتی میرید مهمانی، میزبان براتون غذا میاره، میوه میاره، چای میاره، اگه بعد که خواستید برید بیرون چرتکه بندازه آقا دوتا دونه میوه خوردی، یه پرس غذا خوردی، دوتا چای خوردی، سه تا قند خوردی، حسابت میشه اینقدر، کارت بکش برو بیرون. چه حالی بهتون دست میده؟ ناراحت میشید یا نمیشید؟ این چه رسم مهمانداریه؟ اگه نمیخواستی بهمون بدی چرا ما رو دعوت کردی؟ آقا امام صادق به این اصحاب فرمودن، به این صحابی فرمودن آیا مهمان اگر چنین کاری با تو بکنه تو ناراحت نمیشی؟ گفت بله حتما ناراحت میشم. فرمود پس خداوند میاد با ما اینجور برخورد کنه که ما رو آورده تو این دنیا، یه آب و خوراک و غذایی به ما داده، بعد بیاد رو اینا حساب کتاب کنه، از اینا از ما سوال کنه چقدر خوردی، چقدر غذا خوردی، چقدر آب خوردی، چقدر هوا تنفس کردی؟ اصلا این تو چیزی امکان داره برای خدا؟ گفت پس آقا جان چیه اون سوالی که خدا میپرسد؟ لیسالون یومئذین عن النعیم. پس این نعیم چیه؟ حضرت فرمودن این نعمت ولایت ماست، این نعمت محبت ماست که از این سوال میکنن. قدر این نعمت رو دونستید یا ندونستید تو این آخر از زمان؟ حالا اون برای اون زمان، زمان ما هم همینطور. این نعمت بزرگی خدا به ما داده، این که من هر شب اول منبر میگم خدا رو شاکریم بر این نعمت هایی که به ما دادن، بالاترین نعمت همین نعمت محبت و ولایت اهل بیت. باید پای این بیستیم. وظیفمون فردای قیامت از پوشاک و خوراک و میوه و آب و هوا و تفریحتون سوال نمیشه، از این میپرسن. لیسالون یومئذین عن النعیم، نعمت ولایت، نعمت این که شما تو فضای آخر الزمان قرار گرفتید، بهترین قوم شما را قلم داد کردیم و بیان کردیم، چیکار کردی برای ظهور امام زمان؟ این که حضرت امام رحمت الله علیه خطاب به مسئولین نظام می‌فرماید، اون مسئولی که تمام وظایف مسئولیتی خودش رو انجام بده، تمام وظایفش، وزیر نیرو، تمام امکانات برق و نمیدونم آب و این چیزهایی که تو حیطه کاریش فراهم کنه، وزیر بهداشت، تمام مسئولیت‌های خودش در حیطه سلامت جامعه ایفا کنه، وزیر نفت فلان، وزیر آموزش و پرورش، تمام مسئولیت‌های خودشون رو ایفا کنن، اما برای نزدیک شدن ظهور قدمی بر ندارن، اینا خائن هستن. تو صحیفه نور گفتم، یه شب دیگه هم هست این کلام امامه. چرا؟ چون اصلا انقلاب ما اومده برای اینکه ظهور رو محقق کنه. ما این همه شهید دادیم، برای چی شهید دادیم؟ برای اینکه مسئولین ما هی جایگاهشون بره بالاتر، هی خونه هاشون بره بالاتر، هی حساب بانکی های خارجشون بیشتر بشه، بچه هاشون رو بفرستن خارج. این بوده هدف انقلاب. هدف انقلاب این بوده این همه فاصله طبقاتی ایجاد بشه، کاخ نشین بشید. شمایی که یه خونه 35 متری اول قبل از انقلاب نداشتی، یا چی شد رفتی نیاوران که خونه میلیاردی؟ این همه جوان ما لنگ یک اتاق 35 متری هست اجاره کنه، نه بخره، زندگیشو بتونه تشکیل بده. شما کجا رسیدید؟ مگه هدف این بود؟ اینکه شاه هم داشت تو کاخ نیاوران زندگی میکرد. انقلاب ما اصلا فلسفش زمین سازی برای ظهوره. چه کار کردید برای اینکه ظهور رو یه قدم زودتره؟ بودجه هایی که دست شماست، فرهنگ که دست شماست، شما که دارید از اول انقلاب تا حالا 40 سال یک فیلم در رابطه ظهور امام زمان ساختید که یک قدم ظهور رو نزدیکتر کنه؟ چه کار دارید میکنید با پول بیت المال؟ فلسفه انقلاب اسلامی این بوده، زمین سازی برای ظهور. چرا باید 40 سال هنوز خبری نشده باشه؟ چیکار کرده دولت ما؟ چیکار کرده صدا و سیمای ما؟ غیر از اینکه تو همین هیئت‌ها و خودجوش و مردم خودشون وظیفه داریم نسبت به این مسئله. شب آخر جنبندی کنم عرائز این چند شبم رو. در زمانه ای قرار داریم، اتفاقاتی داره بیخ گوشمون در اطرافمون در کشورمون میفته که احتمال میدهیم این اتفاقات همون اتفاقاتی باشد که در روایات درباره آخر الزمان بیان شده. تا چند سال پیش اگر درباره خروج سفیانی ما تحلیل درستی نمیتونستیم داشته باشیم، الان بعد از 7 سال جنگ داعش با اون اتفاقاتی که تو سوریه و عراق افتاده و در یمن افت داره میفته، راحت تر میتونیم خروج سفیانی رو چکار کنیم؟ تصور کنیم. نمیخوایم تطبیق سازی کنیم، نمیخوایم. چرا؟ چون مسئله بداء رو ما داریم. مسئله بداء یعنی چی؟ من یه قدری درباره بداء بگم. بدا یکی از بهترین آموزه‌های دینی ماست. امام صادق فرمود لو یعلم الناس ما فی قول بالبدا، اگه مردم میدونستن در گفتگو درباره بدا، حالا میگم بدا یعنی چی، من العج چقدر ثوابه، چقدر پاداشه، چقدر اثر هست، ما فترو عن الکلام فی، سست نبودن درباره صحبت کردن درباره بدا. من اینجا سوال میپرسم، جمعیت فکر میکنم یه 100 نفری هستید، اونایی که درباره بدا اطلاع دارن دستشون رو بالا کنن، بالا کنید ببینم، بالا کنید، 1 و 2 و 3 و 4 و همین دیگه. کسی نمیدونه بدا یعنی چی؟ حضرت فرمودن اگه میدونستید این بدا چقدر خاصیت داره براتون، چقدر عجز داره، اینقدر سستی نمی کردیم. گویا امام صادق برای الان ما دارن حرف میزنن، فرمایش میکنن. میخواید تنبیهتون کنم برید نگم مسئله بدا رو، خودتون برید دنبال کنید ببینید چیه مسئله بدا؟ ها؟ تنبیهتون کنم؟ البته یه قدرش هم به خاطر ما مقصریم که بیان نکردیم مسئله بدا رو. بدا یکی از مسائل مهم ماست، از آموزه های دینی ماست. بدا یعنی چی؟ خیلی خلاصه، بدا یعنی یک اتفاقی که قرار بوده بیفته، خداوند به گونه ای رقم میزند که این اتفاق نیفته. آیاتی، روایاتی، خبر غیبی، خبری از جانب پیغمبری رسیده که در فلان تاریخ میخواد فلان اتفاق بیفته، اما خداوند بنا به مصالحی اون اتفاق رو رقم نمیزنه، یه جوری دیگه رقم میزنه، در یک تاریخ دیگری رقم میزنه. این تغییر رو میگن بدا حاصل شده، یعنی یه چیزی که ما خیال میکردیم بنا بشه الان آشکار شد. بدا یعنی آشکار شدن، آشکار شد برای ما که دیگه این اتفاق نمیفته یا یه جوری دیگه اتفاق میفته. یکی از مسائل مهم اعتقادی ما بداست. ممکنه در مورد حوادث آخر الزمان بدا حاصل بشه، یعنی اون چیزی که تو روایات به عنوان نشانه های ظهور گفتن، حتی نشانه های حتمی ظهور، اساتید ما قائلن که ممکنه بدا درش حاصل بشه. یعنی اینکه 5 تا نشانه برای ظهور گفتن، خروج صوفیانی، صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه، خروج یمانی، خسف بیدا، این 5 تا نشانه های حتمی ظهوره. ممکنه اینها اتفاق نیفته، بله تو روایات گفتن برای ما هم منتظر اینها هستیم، اما ممکنه خدا بنا به مسائل اینا رو انجام نده، امر ظهور را بدون این نشانه های حتمی محقق کنه. همینطور که تو روایات هم داریم که یو بغتتن آغاز ظهور میکنه، لیفرجن لهم بغتتن، فرج یو بغتتن، ناگهانی اتفاق میفته. یا تو بعضی روایات داره یک شبه امر فرج رو خدا محقق میکنه. آقا این نشانه ها که اتفاق نیفتاد، این همه روایت داریم درباره نشانه ها، داشته باشیم بدا یه چیزیه که بالاتر از این هاست. ما مسئله بدا رو داریم. یک نمونه من تو تاریخ بگم بدایی که اتفاق افتاده. زمان حضرت نوح، خب میدونید حضرت نوح خیلی تحت فشار قومش بود، اینقدر اذیت میکردن نوح رو، میزدن که گاهی 2-3 روز غش کرده اونجا میافتاد نوح. خداوند به نوح گفت صبر کن، شروع کن به کشتی سازی، زمانی میرسد که ما فرج رو برای شما قرار میدیم، گشایش رو برای شما قرار میدیم. خدایا کی قرار این گشایش اتفاق بیفته؟ 7 سال دیگه این گشایش صورت میگیره. مردم نگاه کردن، نوح هم به مردم گفت آی مردم صبر کنید. حالا اون اندک محدودی که دور نوح بودن، 7 سال شد، فرج و گشایشی حاصل نشد. یه عده‌ای اومدن ای نوح چرا اتفاق نیفتاد؟ تو که به ما وعده داده بودی سر 7 سال گشایش صورت میگیره. گفت من نمیدونم، من دستور خدا رو دادم. یه عده‌ای ریزش کردن. دوباره ندا آمد آی نوح به قومت بگو گشایش و فرج تأخیر افتاد، تا 7 سال دیگه گشایش صورت میگیره. حضرت نوح هم به قومش گفت آی قوم، خداوند میفرماید 7 سال دیگه باز صبر کنیم. سر 7 سال شد، گشایش و فرج صورت نگرفت. آی نوح چرا صورت نگرفت؟ من چه میدونم. یه دی ریزش کردن. تا 5 بار این 7 سال تکرار شد. قرار بود 7 سال دیگر ظهور و فرج و گشایش اتفاق بیفته، شد 35 سال. هی تو این مرحله یه عده‌ای ریزش کردن، یه عده‌ای ریزش کردن، کسانی پای کار نوح ایستادن که اینا خالص بودن. بعد از این 35 سال گفتن نوح هر وقت میخواد و رضای خدا و مشیت الهی ظهور اتفاق بیفته، دیگه اصلا برای ما اعلام نکن، ما پای تو ایستادیم. وقتی خالص ها موندن، ریزش ها صورت گرفت، 7 سال بعدی تحقق پیدا کرد. اینو بهش میگم بدا. فلسفه این بدا چی بود؟ که غربال بشن یه عده‌ای، ریزش کنن یه عده‌ای. امتحان الهیه. مسئله غیبت امام زمان ما هم ممکنه ظهورش درش بدا حاصل بشه. لذا ما نباید خیلی دنبال حوادث و نشانه های ظهور و اتفاقات باشیم. ممکنه واقعا یه جوری دیگه بشه، ما نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته. ما به جای این که دنبال این تطبیق سازی ها باشیم، آقا سفیانی کیه، آقا خراسانی کیه، آقا یا اتفاقاتی که تو یمن داره میفته آیا منطبق بر سید یمانیه، آیا سید یمانی همون سید بدرالدینه یا سید حسن نصرالله، سید خراسانی آیا مقام معظم رهبری. خب این فضا حاکمه الان، داری میبینید، یه ذره سرچ کنید تو اینترنت میبینید، از سالیان قبلم بوده این تطبیق سازی ها. به جای این تطبیق سازی ها، این که سفیانی رو مثلا الان یه کلیپی پخش شده، نمیدونم شما ها دیدید یا نه، از مرحوم بهلول که میگه آه سال 1401 ظهور امام زمان تحقق پیدا میکنه، یعنی 2 سال دیگه. خب این پخش شده. من سال 1379 تو مدرسه معصومیه با بهلول خودمون رو در رو بودیم که اونجا گفت که آقا دیگه 7 سال دیگه ظهور محقق میشه. همونجا اشکال بهش گرفتن، آقا مگه نگفته تو روایات کذب الوقاتون، وقت تعیین نکنید، اونایی که وقت تعیین میکنن دروغه. ایشون گفت این کذب الوقاتون برای اوناییه که سفیانی رو ندیده باشه. من سفیانی رو تو لشکر سوریه دیدم، عثمان ابن انبسه. اون زمانی که دیدم 35 سال 40 سالش بود. امروز در محضر یکی از علما بودیم، گفت با خبرهای غیبی من میدانم که سفیانی الان در لشکر سوریه است و 75 سالش حدودا. اینا رو خیلی نمیتونیم روش حساب کنیم، اصلا وظیفه هم نداریم دنبال اینها باشیم. ما به جایی که دنبال این حوادث و نشانه های ظهور باشیم، باید دنبال قواعد ظهور باشیم. قاعده ظهور چیه؟ اصل ظهور چجور تحقق پیدا میکنه؟ خیلی دنبال حوادث نباش، تو حوادث ممکنه بدا حاصل بشه. قاعده ظهور چیه؟ قاعده ظهور رو این چند شب براتون گفتیم، خودمونو باید آماده کنیم. قاعده‌ای که ما از ظهور میدانیم، نمیدونیم سالش کیه، نمیدونیم این حوادث آیا اون حوادث آخر از زمانی هست یا نه، اما این قاعده رو میدونیم تا زمانی که آماده نشیم، مهیا نشیم، ظهور محقق نمیشه. اونی که امام زمان تو اون توقیعی که من یک شب خدمتتون عرض کردم، لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت علی اجتماع علی القلوب بالوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا. این یه قاعده ظهوره که حضرت خودشون 1000 سال پیش، 800 900 سال پیش اینو فرمودن که آقا کی ظهور من محقق میشه؟ زمانی که شیعیان با هم اجتماع قلبی داشته باشن. اجتماع قلبی در چی؟ در وفای به عهدی که به گردنشونه. اگه اینجوری شد، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا. یمن لقاء ما یعنی ظهور، ظهور تأخیر نمیفته. این که میبینید اینقدر تأخیر افتاده چون این قاعده ظهور هنوز انجام نشد. ما اینو میدونیم، ما دنبال وظیفه‌مون باشیم. آقا وظیفه اینه که اجتماع قلبی پیدا کنیم و خودمون رو مهیا کنیم. حالا یمن چه اتفاقی بیفته، سوریه، حواسمون به این چیزا باشه، نمیگم بی خیال اینها باشیم. یکی از راه‌های زمان شناسی یعنی همین، حواسمون به این اتفاقات باشه، بی خیال این اتفاقات نباشیم. اما تطبیق سازی نمی‌کنیم، مصداقیابی نمی‌کنیم، دنبال وظیفه خودمون هستیم. من این 10 شب تلاش کردم که ما خودمون وظیفه‌مون رو بدونیم چیه. وظیفه ما اینه دین حبی داشته باشیم، وظیفه ما اینه که با هم ارتباط قوی داشته باشیم، اجتماعات قلبی داشته باشیم، بین همدیگه هم افزایی کنیم، رابطه داشته باشیم، نسبت به هم فروتن باشیم، مرزهای اقتصادی رو کم کم بین خودمون برداریم، مواسات اخوان داشته باشیم. اینا وظایف ماست برای زمینه سازی ظهور. کسایی که 10 شب منبر ما رو نبودن، من خلاصه 10 شب رو دارم براتون میگم. زمان شناسی یعنی این. زمان شناسی یعنی بدونیم آقا همه چهره آخر از زمان زشت نیست، چهره زیبا هم داره، ما به دنبال بیشتر کردن این چهره زیباش باشیم. اینا اتفاق بیفته ظهور محقق میشه. شاهدم چیه؟ شاهدم کلام امام صادق که حضرت فرمود تو بنی اسرائیل به خاطر دلائلی قرار شد 400 سال اینا تو فشار و فشار و تحت ظلم حاکمان ظلم و فرائنه باشن. 400 سال گفتن باید تحت شکنجه و به خاطر حالا خلافه و اشتباهاتی که کرده بودن، تا بعد از 400 سال براتون گشایش و فرج حاصل بشه. اینا وقتی یه قدری شد، فشارها زیاد شد، حالت اضطرار پیدا کردن، شروع کردن اجتماع من القلوب، با هم گروهی قلبی اضطرار اونها رو واداشت به تضرع و دست به دعا بلند کردن. وقتی این اجتماع قلبی با هم گروهی تضرع کردن، خداوند 170 سال از اون 400 سال رو براشون بخشید. کلام امام صادقه. سر 230 سال محقق شد، موسی رو خدا فرستاد براشون و اونها گشایش براشون ایجاد شد. امام صادق فرمود شما هم حالتون مثل این گروهه. روایات برای ما میگه هر اتفاقی که در اقوام گذشته مخصوصا بنی اسرائیل افتاده برای شما هم میفته. تمام اتفاقات، گوساله سامری ما هم داریم، برگشتن از هارون. چرا اینقدر شما میدونید بیشترین پیغمبری که تو قرآن ازش اسم برده کدوم پیغمبره؟ ها بگید. حضرت موسی. حضرت موسی و حضرت هارون خیلی جریاناتشون شبیه به پیغمبر ما و امیرالمومنینه. از او پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. اینقدر ذکر نام هارون و موسی تو قرآن دلیل داره، سر دارد، چون اون اتفاقاتی که اونجا افتاده تو امت اسلام هم قرار بیفته. حضرت هارون یکی از نمونه‌هاش همین که اونها تضرع کردن، گریه کردن، گروهی دست به دامن خدا بردن، فرج براشون زودتر اتفاق افتاد. حضرت هم اگه شما هم همین کارو کردید، فرج براتون زودتر اتفاق میفته. و الله امر میرسد به نهایت خودش، و خدا نکنه امر فرج به نهایتش برسه، که اون موقع حضرت آیت الله بهجت میفرمودن اگر خدایی نکرده این بخواد به نهایتش برسه، من نمیدانم دعا کنم زنده بمانم ظهور را ببینم، یا دعا کنم که زودتر برم که اون طولانی شدن و اون بلاهایی که قرار بیاد رو نبینم. عرض من تمام. ما حاصل عرائض این چند شب رو خدمتون تقدیم کردم. باید به دنبال وظیفه باشیم و وظیفه مون رو برامون بیان کردن. پای این هیئتاتون بمونید. عزیزانی که این شبها هستید، جلسات هفتگی هیئت رو محکم ادامه بدید. بزرگترها، عزیزان بزرگتر، شماها هم در این فضای آخر زمانی قرار بگیرید. با فکرتون، با ایدتون، با کمکهاتون، با اعتبارتون، با کمک مالی، با تجربتون جوانا رو یاری کنید. چه بسا ظهور اینقدر نزدیک باشه که موسپیدان هم به این یمن لقا امیدوار باید باشن. حواسمونو به ریزش ها هم باید باشه. فتنه‌های آخر الزمان حضرت فرمودن لا تکرهو الفتنه فی آخر الزمان، از فتنه‌های آخر الزمان بدتون نیاد. چرا؟ لأنها تبیر المنافقین. فتنه‌های آخر الزمان خاصیتش اینه منافقین رو شناسایی میکنه، ریزش میکنن. حواسمون باشه که ما جز این ریزشی ها نباشیم. امسال تو جریان عزاداری امام حسین یه عده‌ای ریزش کردن متاسفانه. فتنه های پیچیده‌ای ما باید منتظرش باشیم که تو این فتنه های عده‌ای ریزش میکنن. حواسمون باشه ما جز این ریزشی ها نباشیم، با استمداد از خود وجود نازنین امام زمان و با حضور در این جلسات. این جلسات خیلی به ما کمک میکنه. اگر قرار اتفاقی بیفته از همین هیئت ها شروع میشه. اگر قرار زمین سازی برای ظهور بشه از همین هیئت هاست. امیدی به دولت و نمیدونم ارگان های فرهنگی و مؤسسات و حتی حوزه علمیه هم نداشته باشید. امیدتون به همین جلسات و ذکر نام ابی عبدالله و روزه و گریه و شعور و معرفتی است که تو همین مجالس به دست میارید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. 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 السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على وعلى أولاد دیگه بیا الغوث و الامان فدای گریه هات یا صاحب الزمان. آقا دیگه بیا الغوث و الامان فدای گریه هات یا صاحب الزمان. دلم گرفته و ماتم خیمه ها بیا کسی نمون شده کرب و بلات. دل رغوف تو تحت فشار زخم دل حسین مرهم ندار. تو گریه می کنی یا صاحب الزمان،
تو گریه میکنی برای حرم، فدای گریه هات پدر مادرم. علامه امینی فرمود شب عاشورا یه چیزی صدقه ای کنار بگذارید برای سلامتی دل امام زمان. تو گریه میکنی برای حرم، فدای گریه ها بود پدر مادر. آقا به ما بگوی کجای امشب، فقط تو میشنوی صدای زینب. فهمیدی چرا باید برای امام زمان صدقه بدی؟ یا صاحب هستم. آقا به ما بگو کجای امشب، فقط تو میشنوی صدای زینب، صدای گریه همه تشنه ها، صدای پای امه تو خیمه ها. ای جان، هی از این خیمه به اون خیمه، آیا یه ذره آب داری برا علی اصغرم ببرم؟ بچم داره جون میده. آقا اگه بدم برای آبرود دست رون سرم بکش به خاطر عمود. به خاطر امیر صاحب علم منم ببر برا دفاع از حرم. ای یا لیتنا کن نامکن. گرفته خون چشه برادر حسین، بالو پرن حسین، دلاور حسین، غریبی حسین و امشب ببین، امون میدن به شیر امو. چقدر امروز خجالت کشید قمر بنی هاشم، چقدر تو تنهایی برا غربت برادرش حسین گریه کرد. غریبی حسین و امشب ببین، امون میدن به شیر امول بنین. ایو دلش گرفته که بهش امون میدن، فرشتگان دارن تو خیمه جون میدن. گفت تبد یدک اب امانک، دستت بریده باد با این امان نامه‌ای که به من داد. آیا من در امان باشم و برادرم حسین؟ ناله بزن حسین. میگن دیگه نباش کنار حسین، بری کنار تموم کار حسین. میگن تو اون طرف همیشه سر بزین، تو این همه سبا بیاش و امین، تو خیمه شما که قهد آبه، ولی مگا اسبامونم سیرابه. عباس بیا این طرف، اون طرف باید سربزیر باشه، بیا اینجا پادشاهت کنیم، بیا اینجا امیرت کنیم، بیا اینجا سیرابت کنیم. جوانو باید حواسمون باشه گول نخوریم یه پای کار امام حسین خالی کنیم. غزم تو چشمای برادر حسین، میگه که زندگیم فدا سر حسین، من اومدم براش بمیرم فردا، دامن زهرا رو بگیرم. اینو میخوام همه تون بگید تمام شد. من اومدم براش بمیرم فردا، دامن زهرا رو بگیرم فردا. آی مادر یه جمله بگم، روزه من همین باشه. مادر 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 مادر، شب آخر مجلس بذار نام مادرشو ببریم، یه قسم بدیم مادرشو. بی بی جان ما هیئتمون مزین به نام شماست، ما جوانان زنگرایی و مکتب و زنگراغ هستیم. بی بی جان میخوام قسمت بدم به گلوی بریده ی حسینت، به اون لغزه ای که تای گودال فقط مادر تو مانده و من، به اون لغزه ای که همه رفتن تو با بدن بی سر حسینت، تنها تو صبح موندی. بی بی جان تو رو به اون گلوی بریده حسین قسمت میدیم، ما را از ابی عبدالله جدا مگردان، ناله بزن یا حسین.